سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 63.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنا شد که چند خطی رو از حضرت امام رضوان الله علیه درباره فطرت در آثار ایشون مطالعه کنیم با هم. کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل بحث بسیار خوبی درباره فطرت دارد. چند جلسه انشالله این چند خط رو با هم مرور میکنیم. میفرمایند که چون فطرت انسانی به دست قدرت جمال و جلال حق جل و علا تخمیر شده و از عالم طهارت و قدس نازل شده است، در اول فطرت و خلقت نورانی و صیقلی است و چون وجهه آن به عالم غیب است و حق طلب و عاشق حق است، با حقایق ایمانیه و امور حق که از عالم نور و طهارت و قدس است مناسبت ذاتیه دارد. فطرت اول کار دست نخورده است، پاک برای همه. صدام هم همینطوره، یزید هم همینطوره، همه با یک فطرت پاک میان. اینی که قرآن میفرماید که ما انسان رو با یک تناسبی آفریدیم، تو احسن تقویم آفریدیم، با بهترین مدل فرستادیمش تو دنیا، این به حسب جسم نیست دا، اشتباه نشه. بله قرآن میفرماید که فسواک فعدلک، خدای متعال تسویه کرد، تو بهترین قالب آفریده، فی احسن تقویم آفرید، بهترین شکل آفرید، بهترین فرم آفرید. خب قطعا جسم اینجور نیست. بعضی وقتا جسم ناقصه، در قیاس با دیگران که نگاه میکنه میبینه سه چیزها رو دیگران دارن اون نداره. چرا خدا میفرماید من در احسن تقویم آفریدم؟ من که دارم در خودم کمبودی رو احساس میکنم، این چجور احسن تقویم است؟ احسن تقویم مربوط به فطرته. هیچ انسانی نیست که در حوزه فطرت خودش کمبود داشته باشه. استعدادی باشه که یک انسان بشه در جنبه فطرت خودش این استعداد رو داشته باشه و خدای متعال به یک نفر نداده باشه. در فطرت هیچ کسی کم نداره. تو جسم تفاوت هست، بله. امتحان آدم هم تو همین تفاوت هست که تو جسم. مردها ساختار بدنشون، ساختار تنشون، آناتومیشون یه مدلی داره، خانم‌ها یه مدلن، شخصیتاً آقایون یه جورن، خانم‌ها یه جورن، انسان‌ها با هم متفاوتن. حتی یه دوقلو شما پیدا نمی‌کنین که دقیقاً همه چیزشون مثل هم باشه، افکارشون دقیقاً مثل هم باشه، روحیاتشون دقیقاً مثل هم باشه، ولی هیچ انسانی پیدا نمی‌کنین که فطرتش با دیگری تفاوت داشته باشه. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در مخلوقات خدا تفاوت دیده نمیشه. خیلی قشنگه. تفاوت یعنی چی؟ تفاوت یعنی فوت شدن، یه چیزی از بین رفتن. تفاوتی نیست، تبعیض هست، تفاوت نیست. خیلی جالبه، ما برعکس معمولا میگیم آقا تفاوت هست تبعیض نیست. نه، در نگاه قرآن تفاوت نیست تبعیض هست. یعنی چی؟ یعنی کسی چیزی رو فوت شده باشه ازش، اینجور نیست، تفاوت از فوت میاد. یه کسی چیزی ازش فوت شده باشه، یه سری استعدادها رو میتونست داشته باشه، خدا بهش نداده. در فطرت هیچ کسی ازش چیزی فوت نشده. ولی تبعیض چی؟ توی قالب مادی به بعضی ها یه چیزهایی دادیم که به بعضی های دیگه ندادیم، این میشه تبعیض. برای چی دادیم؟ از باب امتحان. اصلا نظام تسخیر همین شکلی درست میشه که قبلا مفصل بحث کردیم. منی که یه سری امکانات رو ندارم میرم مراجعه میکنم به کسی که یه سری امکانات رو داره. شما پول دارید، بنده قدرت دارم، من قدرتم رو در اختیار شما قرار میدم در ازای پولی که از شما میگیرم. این میشه نظام تسخیر با تبعیضی که هست. به شما پول داده، من قدرت داده، شما پول داری قدرت نداری، من قدرت دارم پول ندارم. درست شد؟ اون عالم به نظرم عاشق عبدالنبی عراقی بوده، میفهمونده که خدا یه عقلی به من بده یه پولی به شما. بعد ایشون فهمونده که بعد من با عقلم پولو از چنگ شما در میارم. حالا هر کسی یه چیزی داره که دیگری نداره. این میشه امتحانات ما. فطرت با چی شکوفا میشه؟ تو همین حوزه امتحاناته که شکوفا میشه. با همین هایی که در ساختار وجودی من هست، همین ها رو که به کار میندازم فطرت فعال میشه. هر کسی پس با یه چیزی فطرتش فعال میشه. فطرت تفاوتی نداره، استعدادها تفاوتی نداره. رویکرد فطرت به سمت عالم غیبه، به سمت عالم قدسه، نسبت به خدای متعاله. فطرت خدا رو میخواد، فطرت رازق میخواد. گاهی گول میخوره فکر میکنه که رازق فلان کسی. فطرت علم میخواد. علم دست ایکس و ایگرگ و این استاد و اون استاد و این کتاب و اون کتاب نیست. علم لیس الا، به قول علما، لیس الا الا و لا بود. علم فقط دست خداست. انما العلم لله. علم فقط مال خداست، هیچ کی دیگه علم نداره. فیضان علم او، بروز علم او شده اینایی که هست. استاد هم اگر داره چیزی میفرماید، اگه علمی دارم از اون میگیرم، علم از کی دارم میگیرم؟ از خدا. خیلی آیات قرآن در این زمینه زیباست. مما علمکم الله، میگه به سگ شکار یاد بده، کلب معلم در سوره مارکه بقره است، میگه به سگ شکار یاد بده از اون چیزی که خدا بهت یاد داده. آقا شکار هم دیگه علم الهیه؟ بله. اصلا ما علم غیر الهی نداریم، اصلا علم غیر الهی نداریم. شکار، شکار بره، شکار آهو، اینی که شما به سگ آموزش میدی، میفهمن از اون چیزی که من بهت یاد دادم آموزش بده. یعنی فطرتت شکوفا باشه، حواست باشه، اینی هم که داری به این سگ یاد میدی خودت بلد نیستی، خدا بهت یاد داده. بعد گاهی مانع میندازه، حجاب میندازه، آدم متوجه بشه دیگه. میگفتن فلان دکتر که مثلا فوق تخصص بوده در بحث معده و اینها، که رو دست او کسی نبوده، از جاهای مختلف دنیا میآوردن درمان میکرده، با یه دیدن یه نسخه مینوشته درمان میکرده. پسر او مبتلا شد گلاب به روتون به اسهال. گفتن این بچه دو هفتگی مرد، این بابا نتونست تشخیص بده درد پسرشو، اسهال داشت، اسهال معمولی داشت. خدای وقتی حجاب میندازه بفهمونه که تو نیستی، منم دارم نسخه مینویسم، من دارم شفا میدم، علم از منه، از تو نیست. گاهی با یه تب آدم همه چیو فراموش میکنه. شما هر آنچه که الان بلدید با یه تب 40 درجه همش پریده، هیچ چی دیگه بلد نیست، هیچ. حالا اینم نباشه، بزرگان میفهمن که با اولین فشار در قبر همه رو فراموش میکنه. آدم تو قبر که میذارنش، علومی که ملکه باطن نشده، یعنی خوراک فطرت نبوده، علمی که خوراک فطرت نبوده، با اولین فشار در قبر آدم فراموش میکنه. حالا این حرفی بحثی است، عالم برزخ چه علمهایی به درد میخوره. اونقدر که ما فهمیدیم از روایت هم برمیاد، علم طب به درد میخوره، بعد از مرگ هم به درد میخوره، حتی تا قیامت هم به درد میخوره. در روایت امر من فهمم که علم دو تا چیزه، علم الابدان و علم الادیان. خب آقا علم طب دیگه چه به درد میخوره بعد از مرگ؟ چه خاصیتی داره؟ شما جسم که دارید بعد از مرگ، خب مریض نمیشه، مریض نمیشه، طبع و مزاج که داره. شما تو بهشت هم طبع و مزاج دارید. چرا قرآن میفرماید یه جا میفرماید که اینها زنجبیل میخورن، یه جا دیگه میفرماید کافور میخورن؟ زنجبیل طبعش چیه؟ گرم. کافور طبعش چیه؟ معلوم شد شما تو بهشت یه بو علی سینایی میخوای بری ازش بپرسی الان من اینی که خوردم بعدش چی بخورم؟ مصلحش بشه به قول این طب سنتی و طب اسلامی اونا. معلوم شد که علم ابدان تا قیامت به درد میخوره، بعدش هم به درد میخوره، تو بهشت هم به درد میخوره. همین الان بو علی تو برزخ داره نسخه مینویسه، اونقدی که خبر داریم بعضی هم استفاده میکنن از بو علی، بدن کمک میگیرن از او، حالا با راههایی که دارن و طب رو دارن از او میگیرن. خب یه وقتی همچین علمی است بعد از مرگ به درد میخوره. چرا؟ چون ربط به فطرت داره. ولی وقتی ربط به فطرت نداشت، خاصیتی نداره. دو سه خط دیگه بخونم عرض من تمام. امام میفرماید که و با جهالات و اباطیل و اغلوته ها و اکاذیب بی تناسب است. فطرت آقا دنبال حقه، دنبال نوره، با دروغ تناسب. ببین بچه ها چقدر صافن، چقدر شفافن. بچه رو وقتی میاد دو دوزه بازی، کلک، دروغ بلده یا بهش یاد میدن؟ بفرمایید. یاد میدن. کدوم بچه خودش بلده خالی بندی رو، کلا سر بقیه گذاشتن رو؟ اوج شفافیت، اوج لطافت، اوج صداقت. کم کم یاد میگیره دودوزه بازی رو. معلوم میشه که دودوزه بازی رو توی فطرت نداره، کسی هم با خودش نیاورده. اینو بهش یاد دادن، درست شو؟ فطرت با اینها تناسبی نداره، اینو میگیره. کلا هم سرش میذارن، خود همینا فطرت کلا سرش میره. چجور کلا سر فطرت میره؟ فطرت میگه ببین میخوای به نفع برسی باید دروغ بگی. فطرت به دو تا چیز علاقه داره، یکی صداقت، یکی نفع. بازی که براش در میارن چیه؟ میگه بین این دو تا علاقه فطری کدومش مهمتره؟ نفع. نفع وابسته به چیه؟ دروغ. دروغ بگو به نفع برسی. درست شد؟ بازی که سر فطرت در میاد، فطرت گول میخوره. فطرت که از بین نمیره که، فطرت گول میخوره. وقتی که رو میاره به ظلمت گول خورده، فریب خورده. حالا یا در اثر تعلیمات، تلقینات، فرهنگ، اینا چیزایی است که باعث میشه فطرت فریب بخوره. پس انسان تا به فطرت اصلی خود است، چون از عالم نور و طهارت است، متناسب با علوم حقیقیه و معارف الهیه و حقایق روحانیه و عوالم غیبیه است. انسان رو به خودی خود رها کنی، هیچی از بیرون به او ظلمت تلقین نکنی، او دنبال خداست، دنبال معارف الهیست، دنبال حقایق، دنبال غیبه، میخواد تو اون عالم سیر کنه و اون عالم پرواز کنه. و وجهه نفس چون آینه ایست نورانی و صیقلی و بیالایش به رنگ و کدورت، نقشه های عالم غیب که همه از جنس علوم حق و سنخ معارف است در آن متنقش گردد و آن نیز به مناسبت با آنها به خوبی قبول کند. فطرت پاک خوراکشیه معارف الهی است، تغذیه میشه. الان اون کسی که فطرت پاک داره خوراک داره ها. حالا اینا بحثایی است بعدی وقتی انشالله خدا توفیق بده ما هم بحث کنیم. حضرت زکریا، شما انبیا رو ببینید، انبیا با پیغمبر در ارتباط بودن. غیر از اینه انبیا با پیغمبر، انبیا با ملائکه در ارتباط بودن. برخی علما با انبیا الان در ارتباطه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمون، اخوی من مرحوم اسد محمد حسن آقای الهی که خوبشون از عرفای بزرگه، اسد محمد حسن الهی طباطبایی میفرمود اخوی من گاهی بعد از نماز صبح جلسه علمی دارد با حضرت ادریس علیه السلام. اینجوری. حالا خود علامه طباطبایی مشرف شده بودن مسجد سهله. مسجد سهله مقام‌های مختلفی داره. یکی از مقام‌های مسجد سهله که سمت راست مسجد گوشه مسجده مقام ادریسه. اونجا منزل حضرت ادریس بوده، اونجا خیاطی میکرد. حضرت ادریس خیاط بود. وظیفه میکنن که مثلا مهندسی و مکانیکی و اینا با علوم الهی ربطی نداره. چه با انبیا خودشون بعد از اون مقامات اومدن عملگی میکردن، مهندسی میکردن، خیاطی میکردن، اینا با همجور در میاد. حضرت ادریس پیغمبری بوده که خیاط بوده. مرحوم علامه طباطبایی اونجا نمازی که میخونن بعد از نماز مقام ادریس، بعد از نماز حالتی بهشون دست میده که حالا وقت شاگردان خاص ایشون فهمیده بودن، ایشون پرواز میکنه، روحش پرواز میکنه. جناب علامه حسنزاده آملی فهمده بودن سر این که روح علامه طباطبایی در اونجا پرواز کرد این بود، چون در مقام ادریس نماز خوند. مقام ادریس هم ربط به حضرت ادریس داره. حضرت ادریس هم در قرآن دربارش اومده و رفعناه و مکانن علیا. ما حضرت ادریس رو بردیم تو آسمون، سیرش دادیم، پروازش دادیم. علامه طباطبایی چون لطافت باطن داشته، چون فطرتش آلوده نبوده، تو مقام ادریس که نماز خونده عنایتی که به ادریس شده به او هم شده. خب بعد هم پرواز میکنه، پرواز خالی که نیستش که، معارفی نصیبش میشه، حقایقی نصیبش میشه. ملا صدام میفرماید من لا کشف له لا علم له، از تعابیر فوق العاده جناب ملا صدراست در مباحث تفسیریش میفرماید. میگه کسی که مکاشفه نداره هیچ علمی نداره. بالخصوص مثال میزنه در مورد صراط، میگه صراط مستقیمی که روزی چند بار تو نماز میگیم فقط کسی میفهمد که اهل مکاشفه باشد، برای بقیه فقط توهمه. فکر می‌کنن یه پلیه میام ازش رد میشه. یک حقیقت برزخی و ملکوتی است، برای کسی روشن میشه که اهل مکاشفه باشه. کی اهل مکاشفه است؟ کسی که فطرتش آلوده نشده باشه، شکوفا باشه، سالم باشه. کسی که فطرتش سالمه میبینه حقایق رو. خدا ان شاءالله نصیب ما کنه و این فطرت ها برای شما که پاک، فطرت من آلوده ان شاءالله پاک بشه. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.